أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. در حکمت 70 از کتاب شریف نهج البلاغه، امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن یک بیان نورانی می فرمایند: نادان یا تندرو یا کندرو، شما نمی بینی شخص جاهل رو مگر یا مفرط که تندروست، یا مفرط که کندروست، یعنی یا افراط میکنه که زیاده رویه، یا مفرط که کوتاهی کرده در انجام کاری. این خصوصیت شخص جاهله، افراط و تفریط در هر کاری مذمومه. شما میبینید یه وقت یه شخصی در غذا خوردن افراط میکنه، دچار دل درد میشه، دچار بیماری های گوارشی میشه، بیماری های معدی میشه، یه وقت خیلی هم کوتاهی میکنه، میبینید که غذا نمیخوره یا دیر به دیر غذا میخوره، دچار زخم معده میشه. هر دوتا مذمومه. انسان سر ساعت باید غذا بخوره و به اندازه غذا بخوره. به قول سعدی: نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. هر دو محکومه. یک شاعری از سن 5 سالگی تا سن 90 سالگی زنده بوده و همه رو شعر گفته. اون وقت در 50 سالگیش وقتی که شعر حساب کرده اشعارشو، هر روزم روزی 500 بیت شعر میگفته. از 5 تا 90 سالگی هر روز روزی 500 بیت شعر. در 50 سالگی خودش گفته که ز شعرم آنچه حالا در حساب است، 1950 کتاب است. گفته من در 50 سالگی 1950 تا دیوان شعر دارم. حالا 40 سال دیگم باز این اشعار ادامه داشته. این همه پرگویی برای چیه؟ این همه پرگویی. خب از تمام این همه شعرش در یک سفینه ای دیدم، در یک کتابی دیدم، فقط حدود 3 بیت بیشتر از اشعار کل عمرش رو نقل نکرده بود. خب از اول کم میگفتی ولی درست میگفتی، این افراطه. اما در قبالش میبینید که بعضی از شعرا هستن اشعارشون ولو خیلی کمه، اما حسابی اینها در سخن سفتن. مثل مثلا وحدت کرمانشاهی که شاید حدوداً 40 تا غزل بیشتر نداره در دیوان شعرش، خیلی دیوان کوچک، اصلا یه جزوه است، ولی این 40 تا دست رو هر غزلش که میذاری میبینی که واقعاً شاهکار برای خودش. انسان افراط نکنه، تفریط هم نکنه. نادان یا مفرطه یا مفرطه. یا میبینید که اصلا به بچه هاش هیچ تذکری نمیده، این مفرطه. یا بچه هاش رو انقدر کتک میزنه به قصد کشت، این مفرطه. هر دو محکومه. اما انسان اگر تعادل پیدا کرد در زندگی، هر کاریش روی حساب و کتابه، نه اینقدر حرف میزنه که بگن وای وای خسته شدیم، نه اینقدر حرف نمیزنه که بگن این لاله. هر دو مذمومه، نه اینقدر میخوره که دلش درد بگیره، نه اینقدر نمیخوره که زخم معده بگیره. خداوند ما رو از افراط و تفریط در امور دور بفرماید. المسألة الخامسة مقدمات الحكمة لما ثبت ان الالفاظ موضوعة لذات المعانی لا للمعانی بما هي مطلقة فلا بد في اثبات ان المقصود من اللفظ هو المطلق لتسريع الحكم الى تمام الافراد والمصادیق من قرینت خاصت او قرینت عامت تجعل الکلام فی نفسه ظاهرا فی ارادت الاطلاق و هذه القرینت العامت انما تحصل اذا توفرت جملت مقدمات تسمى مقدمات الحکمت والمعروف انها ثلاثون. مسئله پنجم از مسائل باب مطلق و مقید مربوط به مقدمات حکمت. بعد از اینکه در مسئله چهارم به این نتیجه رسیدیم که موضوع الله اسماء اجناس ذات ماهیت و طبیعت، قطع نظر از هر گونه قید و شرطی حتی قید مطلق بودن و مرسل بودن هم داخل در معنا و موضوع له نیست. بنابراین اگر بخوایم در موردی از کلام مولا مطلق بودن رو استفاده کنیم، بگیم این کلاق اطلاق داره، قابل صدق بر هر فردی از افراد هست و مکلف در مقام امتثال آزاده که هر فردی رو اتیان کنه و امتثال کنه، بخوایم یک جا مطلق بودن رو استفاده کنیم، حاجت به قرینه خارجیه داریم. چه این که اگه بخوایم تقیید رو هم استفاده کنیم، بازم محتاج به قرینه هستیم. هیچ کدوم، چه اطلاق چه تقیید، در موضوع له دخالت ندارن، بلکه هر دوتا محتاج به قرینه خارجیان. اون قرینه خارجی دو نوع بیشتر نداره. یا اینه که قرینه خاصه است، یعنی قرینه ای که مخصوص به یه مورد، عمومیت نداره، کلیت نداره و در همه جا قابل استفاده نیست. مثلا مولا فرموده اکرم انسانن، انسانی رو اکرام کن، دنبالش هم تصریح کرد که در مقام امتثال انسان عالم رو اکرام کن یا انسان جاهل رو. این میشه قرینه خاصه. از این کلام مولا استفاده میکنیم اطلاق رو، معلوم میشه مرادش مطلق بوده و خصوصیت علم در غرض مولا دخالتی نداره، خصوصیت جهلم در غرضش دخالتی نداره، مطلقه. تارتن اون قرینه خارجی خاصه است، مثل همین مثالی که زدیم. قرینه خاصه یه قاعده کلی نداره، در هر مثالی با مثال دیگه فرق داره. اگر در این مثال تصریح کرد یا از عادت مولا فهمیدیم، این میشه مطلق. تصریح نکرد یا از عادت مولا نتونستیم بفهمیم، حکم به اطلاق نمیتونیم بکنیم. قرینه خاصه است، اختصاص به همین مورد داره، کلیتی نداره، ضابطه و معیارم نداره که به درد همه جا بخوره. این محل بحث ما نیست. ولی تارتن قرینه، قرینه عامه است، یعنی اون قرینه ای که در کلیه مطلقات قابل استفاده است، میشه در هر مطلقی از این قرینه استفاده کرد، کاربرد و مجرا داره. قرینه عامه چیه؟ قرینه حکمت. حکمت هم که میگیم یعنی حکمت مولا، از مولای حکیم که در مقام بیان مطلبی رو گفته، ما میتونیم این معنا رو بفهمیم. این قرینه حکمت نزد مشهور علما قدیمن و حدیثن از سه مقدمه تشکیل شده که به اون مقدمات حکمت میگن. بحث ما هم رو همین مقدمات حکمته. اما بنابر قول صاحب کفایه و جناب مظفر، مقدمات حکمت از پنج مقدمه تشکیل میشن که اگر این پنج مقدمه فراهم شد، به اطلاق کلام میشه تمسک کرد. هر کدوم که کم بشه، دستمون از اطلاق کلام کوتاه میشه و دیگه جایی برای تمسک به اطلاق نیست. فعلا در بحث امروز اون سه مقدمه ای رو که مشهور گفتند و همه قبول دارن، اونو طرح میکنیم. اونا عبارتن از این: اول، خطابی که از مولا صادر میشه و ما میخوایم به اطلاقش تمسک کنیم، باید از مواردی باشه که هم اطلاق هم تقیید در اونجا ممکن باشه، قابلیت داشته باشه، مقید باشه، قید برداره، و قابلیت داشته باشه، مطلق باشه، بدون قید باشه. خب اون کجاست که اطلاق و تقیید ممکنه؟ در تقسیمات اولیه. خطاب مولا نسبت به تقسیمات اولیه قابلیت داره هم مقید بشه و قابلیت داره که مطلق بشه. مورد از این موارد باشه، خطاب از این خطابات باشه. نسبت به اون تقسیماتی که بر ذات این شیء عارض میشه، بر ذات صلات قطع نظر از امر مولا عارض میشه، اینا مورد بحثه. بنابراین در خطاباتی که مورد قابلیت تقیید رو نداره، در اونجا نمیتونیم به اطلاق کلام تمسک کنیم، بگیم چون مقید نشده پس معلوم میشه مطلقه. مثل کجا؟ مثل تقسیمات ثانویه. در تقسیمات ثانویه تقیید استحاله داره، محاله، حالا یا به خاطر دور یا به خاطر خلفی که در جای خودش بیان شد در بحث واجب تعبدی و توسلی. تقیید وقتی مستحیل شد، اطلاق هم مستحیل خواهد بود. یعنی از عدم و تقیید ما نمیتونیم استکشاف کنیم اطلاق رو، احتیاج به طرق دیگه‌ای هست. مثلا اینکه اطلاق مقامی بگیریم یا امثال اینها که خودشون وادی جدایی هستن. پس مقدمه اولا از مقدمات حکمت اینه که مورد از مواردی باشه که اطلاق و تقیید هر دو ممکن باشه، چنانچه در تقسیمات اولیه اینجور. اما در مواردی که اطلاق و تقیید ممکن نیست، مثل تقسیمات ثانویه، در اینجا ما نمیتونیم به اطلاق کلام تمسک کنیم. اینجا مقدمات حکمت فراهم نیست. البته این مقدمه اولا بنابر مبنای مشهور متأخرینه که تقابل بین اطلاق و تقیید رو تقابل ملکه و عدم ملکه حساب کردن. لذا مدعی شده ان که الاطلاق و تقیید و متلازمان فی الامکان و الاستحاله، که اطلاق و تقیید لازم و ملزومن، همراه همن، در امکان و در استحاله. اگر تقیید ممکن شد اطلاق ممکنه، اگر تقیید مستحیل شد اطلاق مستحیله، که بحثش سابق گذشت. روی این مبنا این مقدمه رو میخوایم، اما روی مبنای متقدمین قدما که میگفتن بین اطلاق و تقیید تضاده، دیگه این حرفا جاری نیست. اینجور نیست که اگه تقیید مستحیل شد اطلاقم مستحیل باشه. این جسم نمیتونه ابیض باشه پس نتونه اسودم باشه. قابلیت یک ضد رو نداشتن معناش این نیست که ضد دیگه هم قابلیت نداشته باشه. حالا چون جناب مظفر خودشون این مبنا رو قبول داشتن، این مقدمه رو هم ذکر کردن. این مقدمه اولا. دومین مقدمه اینه: قرینه ای بر خلاف ظاهر کلام در عبارت متکلم و خطاب مولا نباشه. اگه قرینه ای بر خلاف ظاهر بود، باز این کلام اطلاق نداره، مطابق قرینه مقید میشه. هر چه رو که قرینه دلالت داشت همون اراده میشه. حالا چه قرینه متصله باشه، مثل اعتق رقبتن مؤمنه، این قید نباشه، و چه قرینه منفصله باشه، مثل این که اول بگه اعتق رقبتن، بعد مدتی بگه لا تعتق الرقبتل کافره. قرینه برخلاف ظاهر کلام نباشه، نه قرینه متصله نه منفصله. چرا؟ چون اگر قرینه باشه، قرینه متصله باشه، این قرینه متصله در حکم مخصص متصله. مقید متصل به منزله مخصص متصله، همونطوری که مخصص متصل جلوی اصل ظهور کلام رو میگرفت و اجازه نمیداد که عام در عمومیت ظهور پیدا کنه، نطفه ظهور و عموم منعقد بشه، این قرینه متصله هم جلوی اصل ظهور رو میگیره، اجازه نمیده که کلام مطلق باشه، قابل صدق بر هر فردی از افراد باشه، تا ما بتونیم به اطلاق کلام تمسک کنیم یا تمسک نکنیم. پس این جلوی اصل اطلاق رو میگیره، قرینه متصله باید در کلام نباشه و الا ظهوری در اطلاق پیدا نمیشه. وقتی نشد به اصالت الاطلاق نمیشه تمسک کرد. همچنین قرینه منفصله هم نباید باشه، چون اگر باشه گرچه به ظهور کلام لطمه ای نمیزنه، اون کلام اولی اومده، ظهور در اطلاق منعقد شده، هیچ جای بحثی نداره، اما جلوی حجیت ظهور رو میگیره، اجازه نمیده که این ظاهر در تمام افراد حجت باشه، در تمام افراد واجب الاتباع باشه، جلوی حجیت ظهور رو میگیره، بازم تمسک به اصالت الاطلاق بیجاست، نمیتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم. پس قرینه متصله نباید باشه، قرینه منفصله هم نباید باشه. این مقدمه دوم. سوم، این متکلم و مولا باید در مقام بیان باشه، یعنی این کلام رو که میگه مخاطب مقصودش رو میفهمه که دنبال این بره که عمل کنه به این کتاب، به این کلام. پس در مقام اجمال گویی اگه باشه به اطلاق کلام نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون اجمال ابهام داره و در مقام اهمالم باشه بازم به اطلاق کلام نمیشه تمسک کرد. پس چه در مقام اجمال گویی باشه چه در مقام اهمال گویی کلام ما اطلاق نخواهد داشت. ممکنه سوال بشه بین اجمال و اهمال چه فرقیه؟ فرق اینه که اجمال گویی در جایی که مصلحت در مجمل گفتن غرض مولا تعلق گرفته به این که فعلا یک کلام سربسته ای بگه، کلام مجملی بگه، حالا یا تقیه است یا مصلحت دیگری در بین، کار به او نداریم. این فعلا مصلحت در همینه که این کلام رو مجمل بگه، این اجمالگوییه، به طوری که فقط خودش بفهمه و عبد خصوصیش، اما دیگران نفهمن. ولی در مورد اهمال، اهمالگویی در جاییه که نه مصلحت در باز گفتن و بی پرده گفتن، نه مصلحت در مجمل گفتن و مبهم گفتن، هیچ طرف مصلحت نداره. مولا نه غرضش تعلق گرفته به این که مرادش رو بیان کنه تا مخاطب بفهمه، نه غرضش تعلق گرفته به این که مرادش رو بیان نکنه، هر دو طرف مساویه. مصلحتی در بیان نیست، مصلحتی در اجمال گویی هم نیست، لذا این یک کلام مهمل میشه. نمیتونیم بگیم مولا در مقام بیان بوده، نمیشه گفت در مقام اجمال گویی بوده، بلکه یک کلام مهملی از جناب مولا یا متکلم صادر شده. این تفاوت میان اجمال و ابهام، اجمال و اهمال، که در اجمال عمدن مجمل میگه ولی در اهمال قصدش به هیچ طرف تعلق نگرفته، چون هیچ طرف مصلحتی نداره. اگه کلام مولا اجمال داشته باشه نمیتونیم به اطلاق کلامش تمسک کنیم. چرا؟ چون ذو احتمالاته، چند تا احتمال داره. اگر کلام مولا در مقام بیان هم اهمال داشته باشه، مثل اینکه در تقسیمات ثانویه اون کلام اولی رو گفتیم که اطلاق نداره، در مقام اطلاق نیست، تقییدم نداره، اهماله، اهمالگویی کرده، یعنی مولا نه در مقام بیان بوده نه در مقام عدم بیان، هیچ طرف مد نظرش نبوده، نمیتونسته مرادشو بیان کنه، لذا کلامش رو مهمل و سربسته گفته. پس متکلم باید در مقام اجمالگویی نباشه، در مقام اهمالم نباشه، بلکه در مقام بیان باشه. خود اجمالگویی و اهمالگویی دو شعبه داره، در مقام بیان بودنم دو شعبه داره، همه رو ذکر میکنیم. اما در مقام اجمال بودن و اهمال بودن دو جوره. تارتن متکلم و مولا من جمیع الجهات در مقام اهماله و در مقام مجمل گفتنه، از هیچ جهتی کلامش مبین نیست، این کلام دلالت بر مقصود نداره، 100% مجمل از هر جهت. مثل اینکه طبیبی به مریض بگه اشرب دوا، دوا بیاشام، اما بیان نکرده که چه مقدار بخور، کی بخور، کجا بخور، خصوصیاتش رو بیان نکرد. این میشه اهمال. این میشه اهمال و اجمال از جمیع جهات، از هیچ جهتی در مقام بیان نیست، رأساً به طور کلی در مقام اجمال گوییه، اما تارتن من جهتن در مقام بیانه. ولی از جهت دیگه که ما میخوایم به اطلاق کلامش تمسک کنیم در مقام بیان نیست. ممکنه کلامی دارای جهات کثیره باشه، از جهات گوناگون دلالت بر مدعا داره، ولی من جهت اجمال داره و من جهت در مقام بیانه. ما وقتی میتونیم به اطلاق تمسک کنیم که از همون جهتی که میخوایم به اطلاق تمسک کنیم در مقام بیان باشه، از جهت دیگه در مقام بیان باشه ربطی به ما نداره. از همین جهت که میخوایم به اطلاقش تمسک کنیم در همین جهت مبین باشه، در مقام بیان باشه یا مبین باشه. مثلا آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فکلوا مما امسکنا حلالا. خب این که آیه فرموده از آنچه که سگهای شکاری برای شما شکار کردن شما بخورید، این حلاله. این آیه از این ناحیه در مقام بیانه که این حیوانی که سگ شکاری او رو شکار کرده حرام گوش نیست، میته نیست که نشه از گوشتش استفاده کرد، بلکه حلاله، میتونید ازش استفاده کنید. از این ناحیه در مقام بیان کلو امر یعنی بخورید، مانعی نداره. و این امر کلو هم از اون امراییه که در مقام دفع توهم حظر، خیال نکنید که خوردنش ممنوعه و حرام، فکلو. اما از این جهت در مقام بیانه و اطلاق داره. اما این مواضع امساک یعنی اون قسمت‌هایی از بدن شکار که دهان سگ به او رسیده، اونجاها رو گاز گرفته تا شکار رو نگه داره، اونجاها هم پاکه، احتیاج به تطهیر نداره. بدون تطهیر میشه استفاده کرد یا نه؟ اینجا محتاج تطهیره. این تیکه رو آیه در مقام بیانش نیست. نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم بگیم آیه مطلقه، نگفته که تطهیرم باید کرد پس احتیاج به تطهیر نداره. از اون ناحیه که در مقام بیانه میخواد بگه حلال حرام نیست، از این ناحیه به اطلاق میتونید تمسک کنید بخورید. اما از اون ناحیه که در مقام بیان نیست که آیا نجس یا طاهره، نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، بگیم آیه بیان نکرده پس احتیاج به تطهیرم نداره. پس مجتهد باید کاملا حساب کنه و ملاحظه کنه که هر مطلقی که بهش رسید ممکنه از دو جهت در مقام بیان باشه، دو مطلب رو به خوبی برسونه، ولی از دو جهت دیگه در مقام اجمالگویی و اهمالگویی باشه، یعنی در مقام بیان اون نیست، اون رو از ادله دیگه باید استفاده کرد. پس اجمالگویی و اهمالگویی دو جوره، تارتن رأسن در مقام اجمالگوییه، مثل اشرب دوا که هیچ جهتش رو بیان نکرده که چقدر بخور، کجا بخور، کی بخور. تارتن من جهتن مبین هست ولی من جهتن در مقام اجماله، از اون ناحیه‌ای که مبینه میشه تمسک کرد، از اون ناحیه‌ای که مبین نیست حق تمسک نداره. این مال مقام اجمال و اهمال. در مقام بیان بودنم دو جوره، تارتن در مقام بیان از جهت اصل تشریع و قانون گذاری، هدفش اینه که با این خطاب قانون این مسئله رو وضع کنه، اصل قانون رو وضع بکنه، اما کم و کیف قضیه رو فعلا بیان نمی کنه. با این خطاب در مقام اصل تشریع و قانون گذاریه، میخواد بگه در اسلام چنین واجبی داریم، اما این واجب چقدره، چه زمان بدی، کجا انجام بدی، اینا رو بیان نمی کن. مثل آیه مبارکه اقیم الصلا، خب فرموده نماز رو بخونید، این اصل تشریع نماز رو میگه. نماز در اسلام واجبه، اما این نماز چند رکعته، چند شبانه روز بخونیم، کجا بخونیم، کلامش چه جور باشه، با چه شرایط، اینا رو بیان نمیکنه. یا آتو زکات، فرمود زکات بدید، اما چه چیزایی رو زکات بدیم بیان نمیکنه، بلکه در مقام اصل تشریعه که در اسلام قانون زکات و مالیات هست، در اسلام قانون خمس هست، قانون حج هست و امثال ذلک، اما شرایطش، خصوصیاتش، کم و کیفش رو فعلا در مقام بیان نیست. اینا مثالهایی بود از عبادات، از معاملات هم مثلا مثل احل الله البیع و حرم الربا. در اسلام بیع حلاله و ربا حرام، این قانون تشریع بیعه. همونطور که قبل از اسلام خرید و فروش بوده، در اسلام هم هست، اسلام هم امضا کرد، اشکالی نداره، اما با چه شرایطی؟ عربی باشه بیع، فارسی باشه، منجز باشه، معلق باشه، شرایطش بیان نشد. اصل قانون بیان شده که در اسلام ربا حرامه، اما چه نوع ربایی حرامه؟ آیا ربا بین زن و شوهر هم حرامه؟ بین پدر و پسر هم حرامه؟ مطلق ربا حرامه یا ربای خاص؟ اینا رو در مقام بیانش نیست. پس در مقام بیان بودنم خودش دو جوره، اینا رو خیلی باید دقت کرد، آیات و روایات رو از زوایا خوب ملاحظه کرد که در مقام بیان باشه از جهت قانون و تشریع. اگه اینجور بود ما به اطلاق کلام نمیتونیم تمسک کنیم، بگیم این کلام مطلقه، مثلا اقیم الصلا، صلات مطلقه، پس هر جور دلت خواست بخون. این در مقام اصل تشریعه، هنوز زمان عمل فرا نرسیده، زمان عمل که رسید جزئیاتش براتون تشریح میشه، اجزا و شرایطش رو بازگو میکنه. هنگامی که تکمیل شد اون وقت بعد این واجب رو امتثال کرد. و تارتن در مقام بیان هست از جهت این که مکلف به این خطاب عمل کنه، در مقام بیانه به منظور امتثال. شرایط کامل شده، اجزا کامله، قانون گذاشته شده، الان داره خطاب میکنه تا مکلف بره و امتثال کنه. مثل این که میگه اعتق رقبتن، بعدش میگه برو رقبه ای رو آزاد کن، اینجا در مقام بیانه برای امتثال که عبد برخیزه و بره امتثال کنه. یا بگه اکرم انسانن، اینجور خطابات در مقام بیانه به منظور امتثال مکلف. این که گفتیم مطلق در مقام بیان باشه، از این نوع ثانی بودن مرادمونه. در مقام بیان برای اصل تشریع فایده نداره، اونجا به اطلاق نمیشه تمسک کرد، اون بیان زائد میخواد، باید در مقام بیان باشه به منظور امتثال کردن. اگر یک چنین بیانی ثابت شد میتونیم به اطلاق بیان تمسک کنیم. این سه مقدمه. بنابراین سه تا مقدمه اندل مشهور از مقدمات حکمت این شد: یک، امکان اطلاق و تقیید. دو، نبودن قرینه بر خلاف ظاهر. سه، بودن متکلم در مقام بیان، اونم به این کیفیت که بیان میکنه تا مکلف بره در خارج امتثال کنه، نه اینکه فعلا اصل قانون رو وضع میکنه ولی هنوز زمان عمل فرا نرسیده، کم و کیفش تشریع نشد. این سه تا مقدمه. وقتی از این سه تا مقدمه فارغ شدیم، اگر این ستا فراهم شد، امکان اطلاق و تقیید یک، قرینه برخلاف ظاهر نبود دو، متکلم در مقام بیان بود، معذالک مطلق آورد، قید و شرطی نیاورد، گفت اعتق رقبتن. اینجا میتونیم به اطلاق کلام تمسک کنیم. مکلف میتونه بگه که کلام مولا مطلقه، پس من آزادم، میتونم رقبه کافره انتخاب کنم و آزاد کنم، یا رقبه مؤمنه رو. در هر دو صورت دست مکلف بازه، به اطلاق کلام میتونه تمسک کنه و این اطلاق از مولا بر عبد حجت میشه و بالعکس. اگر امتثال کرد مولا حق مؤاخذه نداره، اگر امتثال نکرد مولا حق مؤاخذه داره. در خاتمه ایشون تنبیهی رو متعرض میشن. در بعض موارد ما احراز میکنیم که متکلم در مقام بیان بوده، اونم به همین خصوصیتی که بوده. اینجاها بلا اشکال به اطلاق کلامش میشه تمسک کرد. اصالت الاطلاق قطعاً جاری بحثی نیست. در بعضی جاها ما احراز کردیم که مولا در مقام بیان این حجت نیست، یا در مقام بیان هست به جهت در بعضی از جاها احراز کردیم که مولا در مقام بیان به این جهت نیست، یا در مقام بیان هست به جهت تشریع، یا در مقام اهمال و اجمال گوییه، اصلا در مقام بیان نیست. اینجا هم که این بر ما محرز شد، خطابی از مولا رسیده، ولی نمیدونیم مولا در مقام بیان هست یا نیست. آیا اینجا که مشکوکه چیکار کنیم؟ میفرماید اینجایی که شک داریم از اصول عقلاییه استفاده میکنیم. عقلای عالم اند شک در این که متکلم شوخی کرده یا جدی گفته، میگن شوخی چیه؟ جدی گفته. اصالت الجد جاری میکنن. اصل اینه که جدی گفته، شاید خطا کرده یا نکرده، اینجا میگن خطا نکرده. شاید دروغ گفته یا نگفته، میگن دروغ نگفته. چون غالبا در مقام تکلم متکلم دروغ نمیگه، غالبا متکلم جدی حرف میزنه، غالبا متکلم خطا نمیکنه. روی غالب میگن اصالت الجد، اصالت و عدم الخطا، اصالت و عدم الغفله. اینجا هم نمیدونیم که آیا متکلم در مقام بیان هست یا نه. میگیم اصل اونه که در مقام بیان باشه. در مقام اجمال گویی بدون در مقام اجمال گویی اگر بگیم باشه، این خلاف اصله. اون یه موارد خاصی داره که جای خودش. در مقام اهمال بودن خلاف اصله، موارد خاصی داره که جای خودش. پس بنابراین اینجا اصالت البیان جاری میکنیم و وقتی جاری شد بازم میتونیم به اطلاق کلام تمسک کنیم و این اطلاق میشه حجت از مولا بر عبد و از عبد بر مولا. حالا تطبیق کنیم عبارت. میفرماید المسئله الخامسه تو مقدمات الحکمه. مسئله پنجم مقدمات حکمت. لما ثبت ان الالفاظ موضوعه لذات المعانی، چون ثابت شد در مسئله رابعه که الفاظ یعنی اسماء اجناس وضع شدن برای ذات معانیشون، برای خود ذات، نه به نحوی که اطلاق جزء موضوع له باشه، لا للمعانی به ماهی مطلقه، بلکه نه به خاطر این که بگیم وضع شده ان الفاظ برای معانی به ماهی مطلقه، به آنچه که اون معانی مطلقن، یعنی اطلاق بشه قیدشون و جزء موضوع لهشون. اینجور نیست، بلکه برای ذات معانی فقط وضع شدن. فلا بد فی اثبات ان المقصود من اللفظ هو المطلق لتسریت الحکمه الى تمام الافراد والمصادیق من قرینه خاصه. میفرماید پس چاره ای نیست در اثبات این که مقصود و مراد از لفظ روشن بشه که بگیم مقصود از لفظ هو المطلق، همون معنای مطلقه و عمومیه. چرا میخوایم بگیم معنای مطلقه؟ تا سرایت بدیم حکم رو به تمام افراد و مصادیق. حالا از قرینه خاصه، میخواد قرینه خاصه باشه او قرینتن عامتن یا قرینه عامه باشه که تجعل الکلام فی نفسهی ظاهرن فی ارادت الاطلاق، که قرار میده اون قرینه کلام رو فی نفسه و ذاتن ظاهر در اراده اطلاق، که این کلام ظاهرن ازش مطلق اراده شده. و هذه القرینه العامه، این قرینه عامه، قرینه خاصه که خب حساب خودشه، ما در او بحثی نداریم. اما قرینه عامه انما تحصل و فقط حاصل میشه اذا توفرت، زمانی که تماما به طور وفور جملت و مقدمات تسمى مقدمات الحکمه، حاصل بشه به تمام همه مقدماتی که ما نامیز اسمش رو گذاشتند تسمى مقدمات الحکمه، نامگذاری شده به مقدمات حکمه. والمعروف انها ثلاثون، اونی که معروفه و مشهوره اینه که این مقدمات ستاست. الاولا، اولین مقدمه، امکان الاطلاق و تقیید، این که اطلاق و تقیید ممکن باشه. یعنی چی؟ به ان یکون متعلق الحکم او موضوع او قبل فرض تعلق الحکم به قابلا للانقسام، یعنی متعلق حکم ما یا موضوع حکم ما قبل از فرض تعلق حکم به اون متعلق یا به اون موضوع قابل انقسام باشه، یعنی در همون تقسیمات اولیه. چون در تقسیم اولیه شما میگی الخمر مسکرون و غیر مسکر، یا از صلاتو مع الطهاره و از صلاتو بلا الطهاره، اینجا میگیم فی نفسه قابل قسمته. و متعلق و موضوع هم سابقا معنا کردیم که متعلق حکم در جایی میگیم که افعال اختیاریه باشه، مثل اقیم و صلات، صلات میشه متعلق، آت و زکات، زکات میشه متعلق. اما موضوع در اعیان خارجیه میگیم، میگیم الخمر نجس، شراب حرام نجسه، اینجا میگیم خمر موضوع حکم شرعیه. خب پس امکان اطلاق و تقیید باشه به این که متعلق حکم مثل نماز یا موضوع حکم مثل شراب قبل از فرض تعلق حکم به اون موضوع یا متعلق قابلیت انقسام داشته باشه. گفتیم در تقسیمات اولیه قابل انقسام هست. فلو لم یکن قابلا للقسمه، اگر نبود قابل قسمت، یعنی لم یکن متعلق یا موضوع، اگر قابل قسمت نبود، چنانچه در تقسیمات ثانویه قابل قسمت نیست، الا بعد فرض تعلق الحکم به، مگر بعد از این که فرض کنیم تعلق حکم رو به اون موضوع یا متعلق، کما فی باب قصد القربه، چنانچه در باب قصد قربت اینجوره، فانه یستحیل فیه التقیید، اگر قابل قسمت نبود اینجا مستحیل است در او تقیید، یعنی در اون موضوع یا در اون متعلق نمیتونیم تقیید رو جاری کنیم. چرا؟ به خاطر خلف یا دوری که پیش میاد. خب وقتی تقیید مستحیل شد فیستحیل و فیه الاطلاق، پس مستحیل میشه در او اطلاق. چرا؟ برای اینکه ثابت کردیم الاطلاق و تقیید و متلازمان فل امکان و الاستحاله. در همین باب مطلق و مقید وقتی بحث میکردیم در مسئلهی که بحث شد، مسئله دوم صفحه 172، گفتیم الاطلاق و تقیید و متلازمان، اطلاق و تقیید متلازم همان استحالتن و امکانن. اگر اطلاق ممکن شد تقیید ممکنه، اگر مستحیل شد اونم مستحیله. گفتیم البته بر مبنایی که اینها قبول دارن، اما قدما که مبناشون تضاد بود اینو قبول ندارن. کما تقدم فی بحث تعبدی و توسلی، اونجا گفتیم در بحث تعبدی و توسلی گفتیم که اطلاق و تقیید متلازمن. در اول بحث مطلق و مقید هم گفتیم و هذا واضحه، این مطلب واضحه. از ثانیه، اما دوم، مقدمه ثانیه، عدم و نسب قرینتن علی تقیید لا متصلتن ولا منفصلتن، هیچ قرینه ای بر تقیید نسب نشه در کلام، نه قرینه متصله مثل اعتق رقبتن مؤمنه و نه منفصله مثل اینکه بگه اعتق رقبتن بعد از مدتی بگه لا تعتق رقبتن کافره. چرا نباشه؟ لأنه مع القرینه المتصله لا ينعقد ظهور للكلام الا في المقيد. برای اینکه اگر قرینه متصله در کار باشه ظهوری برای کلام منعقد نمیشه مگر در مقید. در خود مقید بله ظهور داره، اما بخوای اطلاق بگیری ازش اطلاقی نداره چون تخصیص خورده. این قرینه متصله در حکم مخصص متصله. اما و مع المنفصلته، قرینه اگر منفصله شد ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق، برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد میشه. ولكنه يسقط عن الحجيه، ولی این ظهور از حجیت ساقط میشه، بی ارزشه. چرا؟ لقيام القرينه المقدمه عليه والحاكمه، میگه چون قیام پیدا کرده، قائم شده قرینه ای که مقدمه بر اوست، یعنی مقدمه بر این ظهوره و حاکمه بر این ظهوره و حکومت داره بر او، او رو تفسیر میکنه. فیکون ظهوره ظهورن بدوی، یا پس ظهوری که در اطلاق پیدا میکنه ظهور اولیش، این ظهور استعمالیه، ظهور ابتداییه، کاشف از مراد جدی نیست. کما قلنا فی تخصیص العموم بالخاص المنفصل، در بحث تخصیص عموم به خاص منفصل مفصل بحثش رو گفتیم. اینجا وقتی قرینه اومد مقدم میشه بر او. چرا؟ چون همیشه قرینه بر ذوالقرینه مقدم و بیان بر ذوالبیان مقدمه. بحثش گذشت. ولا تکون للمطلقه الدلالت و تصدیقیت و کاشفت و ان مراد المتکلم، دیگه برای مطلق ما دلالت تصدیقی که کاشف از مراد متکلم باشه نیست، یعنی اون دلالتی که مراد جدی متکلم باشه برای مطلق ما نیست. بل الدلالت و تصدیقیه، بلکه دلالت تصدیقیه، این نماهیه علا ارادت تقییده، واقعا دلالت تصدیقیه فقط بر اراده تقیید است در واقع، یعنی مراد جدی همین مقید بودنه. این میشه مقصود متکلم. این دوتا مقدمه. از ثالثه سوم، ان یکون المتکلمو فی مقام البیان، متکلم باید در مقام بیان هم باشه. فانه لو لم یکن فی هذا المقام، اگر او یعنی متکلم نباشه در این مقام که مقام بیانه، به انکان فی مقام تشریع فقط، حالا اینم دو جوره، یا در مقام اصل قانون گذاری و تشریع، او کان فی مقام الاهمال، یا در مقام اهمال که نه حکم رو مطلق گفته نه مقید گفته، اما رأسن، اینم باز دو جوره، یا اصلا رأسن مهمل گذاشته، مهمل و اهمال کرده، اول انه فی صدد بیان حکم آخره، یا اینکه نه، بلکه او متکلم در صدد بیان حکم دیگه‌ای بوده، از این جهت در مقام اهماله، ولی از جهت دیگه در مقام بیانه. فیکون فی مقام الاهمال من جهت مورد الاطلاق، پس متکلم می باشد در مقام اهمال از جهت مورد اطلاق، نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، و سیاتی مثاله، مثالش خواهد اومد. فانه فی کل ذالک، این متکلم در تمام این موارد، لا ینعقد للکلام ظهور فی الاطلاق، یا شأن چنین است، در تمام این موارد منعقد نمیشه برای کلام ظهوری در اطلاق، نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. اما فی مقام تشریع، چرا در اونجایی که متکلم در مقام تشریع و قانون گذاریه چرا نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم؟ به ان کان فی مقام بیان الحکم لا للعمل به فعلا بل مجرد تشریعه، به این که مقام تشریع یعنی چی؟ به این که باشد متکلم در مقام بیان حکم، نه برای عمل به حکم، حکم رو نگفته که الان عمل کنی فعلا، بلکه برای مجرد تشریع حکمه، فعلا در مقام قانون گذاریه. فیجوز و الله یبین تمام مراده، پس ممکنه که او بیان نکرده باشه همه مقصودش رو، فعلا گفته اقیم الصلا، نماز بخون، اما کی بخونم، چه جور بخونم، چه شرایطی داره، چه اجزایی داره، اینا رو بیان نکرد. مع ان الحکم فی الواقع مقید بقید لم یذکره فی بیانه انتظارا لمجیء وقت العمل فلا یحرز ان المتکلم فی صدد بیان جمیع مراده، با اینکه حکم در واقع مقید به قیدی هست، لم یذکره که ذکر نکرده متکلم اون قید رو در بیانش، به خاطر انتظار کشیدن رسیدن وقت عمل، چون میخواد وقت عمل که برسه بگه قیدش رو، پس احراز نمیشه که متکلم در صدد بیان همه مرادشه. پس اگر یه کسی بیاد بگه اقیم الصلا، قرآن گفته نماز بخون، اما نگفت با وضو بخون یا بی وضو، نگفت چند رکعت بخون، نگفت چند تا نماز بخون، ما هر جور دلمون خواست نماز بخونیم، رو به قبله بخونیم یا نخونیم، مطلق گفته، میگیم نه، این مطلق نیست، به این اطلاق نمیشه تمسک کرد، چون در مقام تشریع داره قانون وضع میکنه، در مقام عمل نیست، هر وقت وقت عمل رسید اون وقت جزئیات و شرایط و خصوصیاتش رو بیان میکنه. و کذالک اذا کان المتکلم فی مقام الاهمال رأسن، همین طورم باز نمیشه تمسک کرد به اطلاق زمانی که متکلم در مقام اهمال اساساً، فانه لا ينعقد معه ظهور فی الاطلاق، در اینجا هم باز منعقد نمیشه با اهمال ظهوری در اطلاق، نمیشه به اطلاق کلام تمسک کرد، کما لا ينعقد للکلام ظهور فی ای مرام، چنانچه منعقد نمیشه برای کلام هیچ ظهوری در هیچ مقصودی، یعنی نمیتونی قید رو مقصود بگیری نه اطلاق رو، مهمل دیگه. و مثله ما اذا کان فی صدد حکم آخره، مثل این مورد مثل همین اهمال زمانی که باشد متکلم در صدد حکم دیگری، مثل قوله تعالی فکلوا مما امسکنا، که بخورید از آنچه که شکار کرده اند سگهای صید، الوارد فی مقام بیان حل صید الکلاب المعلمه، که این وارد شده در مقام بیان حل صید الکلاب، حلیت شکار سگهایی که تعلیم داده شدن، من جهت کونه این میته. چرا میخواد بگه که اینجا بخورید؟ اینجا در مقام بیان حلیت هست، اما بیان این که از این جهت که میته است یا میته نیست میگه بخورید، یعنی میته نیست. و لیسه و فی مقام بیان مواضع الامساک انها تتنجس و فیجب تطهیرها املا، ولی نیست او متکلم در مقام بیان مکانهایی که این سگ با دندونش نگه داشته که آیا اون مواضع نجس میشه تا واجب باشه تطهیر اون مواضع یا نجس نمیشه، اینو بیان نمیکنه. فلم یکن هو فی مقام بیان هذه الجهه، متکلم در مقام بیان این جهت نیست، یعنی مواضع امساک که تطهیر بکن یا نکن. فلا ینعقد للکلام ظهور فی الاطلاق من هذه الجهه، پس نتیجتا برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد نمیشه از این جهت که مواضع امساک پاک یا نجسه. ولو شک، اگر شک کردیم فی ان المتکلمه فی مقام البیان او الاهمال، که آیا متکلم در مقام بیان بود یا اهمال کرد، فان الاصل العقلائی یقتضی بان یکون فی مقام البیان، اصل عقلائی داریم که اقتضا میکنه که متکلم در مقام بیانه. فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل عند الشك في ذلك كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإبهام. چون عقلاء همون طور که حمل میکنن متکلم رو بر این که او التفات داره در کلامش، ملتفته و غافل نیست و جدی گفته، شوخی نکرده، وقتی شک میکنن در این که آیا او ملتفت بود یا نه، آیا او غافل بود یا نه، آیا او جدی گفت یا نه، اینها رو چطور وقتی شک میکنن همه رو اصل میذارن بر این که نه ملتفت بود، غافل نبود، جدی گفت، اینها رو همینطورم یحملونه، حمل میکنن متکلم رو بر اینکه متکلم در مقام بیان و تفهیم، اگر شک کردن که آیا در مقام بیان و تفهیم یا در مقام اهمال و ابهام، میگن که خیر در مقام بیان، اصل اینه که در مقام بیان باشه، لا فی مقام الاهمال و الابهام، نه اینکه در مقام اهمال و ابهام باشه. و اذا تمت هذه المقدمات الثلاث، این سه مقدمه که تمام شد، فان الكلام المجرد عن القید، اگر کلام خالی از قید بود، یکون ظاهرا فی الاطلاق، ظاهر در اطلاق، یعنی اطلاقش ظهور داره، و کاشفا ان المتکلم لا یرید المقید، این کاشف میشه که متکلم اراده نکرده از کلام مقید رو، و الا اگر اراده کرده بود که کلام مقید باشه، لو کان قد اراده واقعا، اگر واقعا متکلم اراده کرده بود مقید رو از کلام در واقع، لکان علیه البیان، بر او واجب بود، بر متکلم واجب بود که بیان کنه. والمفروض انه حکیم ملتفت جاد غیر حاضر، فرضم اینه که متکلم حکیم ملتفت و جدی میگه، شوخی نمیکنه، و هو فی مقام البیان، او در مقام بیانه. ولا مانع من التقیید حسب الفرض، فرضم اینه هیچ مانعی از تقیید بر حسب فرض نیست، بلکه کاملا میتونست مقید بگه نگفت. و اذا لم یبین و لم یقید کلامه، وقتی بیان نکرد و مقید نکرد کلامش رو، فیعلم، دانسته میشه، انه اراد الاطلاق، که متکلم اراده اطلاق کرده از کلام و الا لکان مخلن به غرضه، و الا اگر منظورش مقید بود و نگفت قید رو مطلق گذاشت، خب این مخل به غرض و مقصود خودش هست و متکلم حکیم اینجور حرف نمیزن. فتزه همین ذالک، از مطالبی که گفته شد واضح شد ان کل کلام صالح للتقیید ولم یقیده المتکلم مع کونه حکیما ملتفتا جادا و فی مقام البیان و التفهیم فانه یکون ظاهرا فی الاطلاق و یکون حجتا علی المتکلم و السامع. معلوم شد که هر کلامی که صلاحیت داره برای تقیید، صلاحیت داره تقیید رو، و در حالی که مقید نکرد اون کلام رو متکلم، قیدش نزد، با این که متکلم حکیمه و ملتفته و جدی هم گفته و در مقام بیان و تفهیم هم بوده، فانهو این کلام می باشد ظاهر در اطلاق و مطلق، میشه اطلاقش رو تمسک کرد و یکون حجتا علی المتکلم و السامع، این کلام حجت میشه بر متکلم و بر شنونده، هم متکلم میتونه حجت کنه بر سامع، احتجاج کنه بگه من مطلق گفتم چرا تو عمل نکردی، هم سامع میتونه بگه من شما مطلق گفتی، اگر مقید منظورت بود قید می زدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.